برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سفید را فلکم را دون ندارد.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت دکتر مهدی محقق، اندیشمند و محقق ارزنده زبان و ادبیات فارسی، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش 13 از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. استاد دکتر مهدی محقق در خاطرات و مشاهدات خود از استاد آشتیانی می نویسد: جذبه دیگر مرحوم آشتیانی این بود که همیشه سخنانشان طنزآمیز بود و محضر ایشان برای کسانی که با او سر و کار داشتند محضری شادی‌آور و سرورانگیز بود. ایشان در مدت عمر خود خدمات شایانی به علم و فلسفه این مملکت کردند. همانطور که عرض کردند، ما شاگرد آقا میرزا مهدی آشتیانی بودیم. ایشان در نهایت اسرت زندگی می کرد. ما یک مرتبه با همدرسمان مرحوم سید محمد رضا علوی تهرانی به دیدن ایشان رفتیم. ایشان در منزل محقری زندگی میکرد. وقتی وارد شدیم دیدیم زن صاحب خانه با داد و فریاد به کتابای ایشان اشاره میکند و میگوید اگر اجاره را زیاد نکنی آشغالهایت را میریزم توی زباله ها. حالا آن مرحوم با آن چهره نجیبی که داشت که به یاد آورنده قیافه سهروردی بود در برابر آن زن قرار گرفته بود و آن زن حرفا را میزد. وقتی که او رفت استاد رو کرد به ما و گفت تازه رعایت حال شما را هم کرد، وگرنه ستیزه‌گری او بدتر از این بود. کسی که به او فیلسوف شرق می گفتند و یگانه کسی بود که به فلسفه مشای ابن سینا و فارابی، فلسفه اشراق سهروردی و عرفان محی الدین عربی کاملا مسلط بود و حتی وقتی مسافرتی به قم کرده بود استادان آنجا گفته بودند که در فضایی که میرزا مهدی نفس می کشد ما باید دهانمان را بدوزیم، در چنین موقعیتی قرار گرفته بود. استاد دکتر مهدی محقق در خاطرات و مشاهدات خود از استاد آشتیانی چنین می نویسد: خوشبختانه آقا جلال آشتیانی جزء خبرگان بیمدرک وارد دانشگاه شدند و در دانشگاه مشهد سالیان دراز تدریس کردند و شاگردان و همچنین طلاب حوزه از وجود ایشان استفاده می کردند. ایشان هم عالم بود، هم مدرس توانایی بود و هم نویسنده زبردستی. آخرین خاطره‌ای که من از مرحوم سید جلال آشتیانی دارم مربوط به شاید 12 پیش است که کنگره‌ای در مشهد تشکیل شده بود به نام کتاب و کتابداری در جهان اسلام. آقای دکتر ولایتی دعوت کرده بودند از مرحوم دکتر ذبیح الله صفا که مدتی بود در ایران نبودند تا در این کنگره شرکت کنند. ایشان هم شرکت کردند. از قضا وقتی رفته بودند در همون محلی که سالیان دراز تدریس کرده بودند، یعنی دانشکده ادبیات، کسی فریاد زده بود دکتر صفا را چه کسی اینجا راه داده. حالا ایشان با دعوت وزیر خارجه آمده بود و حتی آقای دکتر ولایتی ماشین فرستاده بودند که او را بیاورند. در یکی از شبها ما در هتل القدیر مشهد بودیم. تلفن کردند که آقای جلال آشتیانی می‌خواهد به دیدن دکتر ذبیح‌الله صفا بیاید. خلاصه آمدند و دور هم جمع شدیم. در آنجا صحنه‌ای که جلب توجه من را کرد این بود که وقتی استاد آشتیانی می‌خواست از دکتر صفا خداحافظی کند، خم شد و دست ایشان را بوسید. سابقه ندارد و من ندیدم که یک سید معمم خم شود و دست کسی را ببوسد. این کار را آقای آشتیانی در حضور همه کرد. خم شد و دست دکتر صفا را بوسید. من در شرح حالی که بعدتر نوشتم گفتم که شاید آن بیمهری که به دکتر صفا شده بود را آن سید جلیل القدر می‌خواست خود یک تنه جبران کند. این تعالی روح یک عالم را می‌رساند.
ناصر خسرو رو من شرح کردم، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو دو جلدش در آمده، سه جلد دیگه‌ش هم در آینده در خواهد آمد که بشه پنج جلد که لغات مشکل شرح داده شده، چون دیوان ناصر خسرو هم فلسفه است هم کلامه، میگه عالم قدیمی سوی دانا مشنو محال دهری شیدارا، احتیاج به شرح داره. قدیم چیه؟ قدیم و حادث از اصطلاحات فلسفیه. دهری کیه؟ دهر از کجا آمده؟ کلمه قرآنیه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، شرط لازم داره. یا مثلا اسامی اشخاص که میاد تو دیوان ناصر خسرو، یا چه گویی سرای پیغمبر جزء بیدانشی فروخت عقیل، خب یا آدم عادی بود که عقیل کیه چیه کجا بوده، سرای پیغمبر کجا بوده، کی عقیل فروخته، برای چی فروخته. فرض کنید که میگه خیبری را خط آزادی ز پیغمبر که داد، جز علی کو بود وزیر هوشیار ای ناسبی، فخر بر دیگر جهودان خیبری را خط اوست. پیغمبر اکرم املا کردن، حضرت علی ابن ابی طالب نوشتن تسهیلاتی برای یهودیان خیبر در این نامه آمده. خب نام شهر لازم داره، اگه جزء فرهنگ ماست احتیاج به شهر داره. اونجا که اسم عقیل رو میاره، خب آدم بس بگه عقیل کی بوده، سرای پیغمبر کجا بوده، کی فروخته، برای چی فروخته. پیغمبر وارد مرکه شده گفتن ما ترک لنا عقیلون مندار، عقیل که برای ما خانه ای نذاشت. خب اینا باز شرح بشه. اینه که دو جلدش در آمده، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو، سه جلد دیگه داره که عمری اگه باشه تمامش بکنیم
انشاءالله سلامت باشید. دکتر آخرین سوالم این که شما امروز در 90 سالگی هستید، از حال و هوای 90 سالگی برای ما بگید، این تجربه‌ای که در این چند دهه به دست آوردید و چه تجربه‌ای رو میتونید در واقع توصیه کنید به نسل جوان؟
خب به نسل جوان توصیه ما اینه که همیشه در کلاسم گفتم خود مملکت حافظ داره، سعدی داشته، مولانا داشته، ابن سینا داشته، ما نمیتونه که بگیم این مملکت مشمول رحمت خداوند بوده، خب واسه نسل جوان این راه رو ادامه بدن. ما نگیم که دیگه هر کسی، هر عالمی که میمیره بگیم جانشین نداره. الان تو روزنامه می‌نویسن فلان عالم، حالا چه استاد دانشگاه چه روحانی، جانشین نداره. این اقرار به خفت یک مملکته که یک دانشمندی سابقا میگفتن که باعث دانشمندی اگه در 30 سال یه علمی رو دست میاره، این رو در 20 سال به شاگردش یاد بده. و علت این که متأخرین باسوادتر از متقدمین هستن همین بوده.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی احمدی اپری از دکتر مهدی محقق می گوید:
که در خدمت جناب دکتر اپهری هستیم و گفتگو میکنیم درباره حضرت استاد دکتر مهدی محقق. جناب دکتر اپهری سلام عرض خدمت شما، خیلی ممنون میشم اگر که با شنوندگان ما صحبتی بفرمایید تا سوالاتی هست که خدمتون بپرسیم. خواهش میکنم.
هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز و دیگر استانداردکاران برنامه سلام و ادب و احترام دارم.
جناب دکتر اپهری، اولین آشنایی و دیدارتون با جناب دکتر محقق به کی برمیگرده؟
آقای دکتر محقق ثوابتی خانوادگی با ما داشتن. البته من اینا رو خوب یادم نمیاد. در زمان مرحوم پدر بزرگ من که از شاگردان مرحوم حاجی عبدالکریم حائری بوده، ارتباطات خوبی بین مرحوم پدر بزرگ ما و جناب آقای دکتر محقق بوده. ایشون این موارد رو برای من نقل کردن، چون تا اون زمان ها من سن زیادی نداشتم. گاهی چون ایشون یه شخصیت در واقع کاملی داشتن، هم حوزوی بودن هم دانشگاهی بودن، از در سوابقی در حوزه داشتن، لذا مورد احترام هر دو طرف بودن. هم حوزوی ها به ایشون احترام میکردن، چون میدیدن که به هر حال علاوه بر فضائلی که در حوزه آموختند در دانشگاه ها هم فضائل و علومی دست کردن، لذا محترم میدونستنش. بعد من یادم میاد که ایشون نقل میکردن که گاهی جلساتی برای اساتید تشکیل میدادند، حالا یا پدر بزرگ ما و یا پدر ما، این رو هم من شنیده بودم. ولی خودم اون زمان ها سنم انقدر نبود که بگم یادم میومد یا شرکت کرده بودم. جلساتی داشتن به صورت مشترک، گاهی بعضی از اساتید بودن و در اون جلسه بحث‌های علمی مطرح می‌شد، حتی بحث‌های از جمله بحث‌های دینی مطرح می‌شد. اینها رو جناب آقای دکتر محقق برای من گفتن چند بار، ولی من خودم یادم نمیاد. اما اون چی که من خودم یادم میاد از این که از کجا شروع شد آشنایی ما، در قوم در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قوم شورای خدمات تحقیقاتی داشتیم که کتابخانه ها و اینها هم به نظر این شورا فعالیت میکردن. من یادم میاد در این شورا یه وقتی برنامه‌ریزی کردیم، یه جلساتی رو گذاشتیم، یه دوره‌ای گذاشتیم، آقای دکتر محقق و سرکار خانم انصاری اومدن قوم و برای بعضی از طلبه‌ها، همون سالهای اول انقلاب بود، شاید مثلا 58-59 بود یا خود بیشتر، مثلا سال 65-66 بود، کلاس هایی رو گذاشتن، دوره هایی گذاشتن، 22 نفر یادم میاد تربیت کردن.
در حقیقت اون مجموعه برنامه‌های گرامی‌داشت حامیان نسخ خطی که خود حضرت عالی دیگه از بنیانگذاران این حرکت فرهنگی هستید، آقای دکتر محقق هم همکاری داشتن با حضرت عالی؟
ما در کتابخانه مجلس چند جور برنامه داشتیم در رابطه با نسخ خطی. یکی سمینار مقدماتی نسخ خطی بود که در واقع احساس میکردیم که کسانی که دستن در کار نسخ خطی هستن بسیار منزوی شدن و خیلی با هم ارتباط ندارند و جامعه هم قدر اینها رو نمیشناسه. این سمینار مقدماتی نسخ خطی رو برگزار کردیم که آقای دکتر محقق هم نقش داشتن در بعضی از پلنهای اون، سخنانی داشتن، سخنانی میکردن و در واقع یکی از مدیران جلسات ما بوده. اما در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی که از سال 80 به نظرم میاد برگزار کردیم یا از 79 برگزار کردیم، در قالب برنامه هامون آقای دکتر محقق تشریف داشتند و جزء سخنران های ما بودند، جزء اعضای هیئت علمی ما بودند و از منظرشون استفاده میکرد، مخصوصا بعد از اینکه از سال 87 به بعد این آیین بزرگداشت عامیان نسخ‌خطی به کتابخانه ملی منتقل شد. من یادم میاد که در زمان مسئولیت آقای دکتر رسول جعفریان درخواست کردیم که چون من منتقل شده بودم، مأموریت گرفته بودم در کتابخانه ملی خدمت میکردم، درخواست کردیم که این آیین بزرگداشت رو به کتابخانه ملی منتقل کنم و ایشون هم پذیرفتن. زمان مدیریت جناب آقای اشعری بود و در واقع دیگه بعد از اون آقای اشعری پذیرفتن آیین بزرگداشت عامیان نسخ خطی رو کتابخانه ملی برگزار کرد که تا حالا برگزار میکنه. دیگه از اون به بعد اصلا مدیریت بخش علمیش به عهده آقای دکتر محقق بود که در جلسات حضور پیدا میکردند و در واقع هدایت میکردند آیین بزرگداشت رو و موارد بسیاری بود که از محضرشون استفاده میکردیم.
خیلی ممنون. شخصیت جناب دکتر محقق رو خود از دالی که به هر حال هم در دو حوزه حضور داشتی، هم در دانشگاه هم در حوزه، این شخصیت علمی جناب دکتر محقق رو چطور دیدید جناب اپری؟
در حال شخصیت ایشون در واقع در جاهای مختلفی شکل گرفته. اول که در حوزه ها مدارج خوبی رو طی کردن، به دانش و فضل خوبی رسیدن، بعد در دانشگاه ها همیشه شخص مطرحی بودن از نظر علمی، به خاطر اینکه علاوه بر اون چی که در مباحث علمی دانشگاهی مطرحه، ایشون طبیعتاً فضائل و دانسته های حوزوی هم داشتن، در علوم اسلامی صاحب نظر بودن، خوب کار کرده بودن، اساتید خوبی رو دیده بودن و در واقع وقتی در دانشگاه قرار می گرفتن بسیار مورد احترام بودن، به خاطر اینکه علاوه بر دانش های کلاسیک و منظم دانشگاهی، دانسته های حوزوی داشتن. وقتی در حوزه ها و در بین علوم اسلامی، دانشمندان علوم اسلامی قرار می گرفتن، اونجا هم محترم بودن، به خاطر اینکه به مجامع دانشگاهی مرتبط بودن و از اون جهت هم فضائلی داشتن. همه جا ایشون صاحب نقش بودند، هر جا طرحی مطرح میکردند محترم بود، مخصوصا که ایشون اصلا منحصر به داخل هم نبودند، در دانشگاه های خارج کشور هم همیشه فعال بودند، در مطالعات اسلامی نقش خوبی داشتن، در دانشگاه مکیل کانادا، در دانشگاه اسلامی کوالالامپور مالزی. به نظرم میاد که به هر حال هر بخشی رو که نگاه میکنیم ایشون یه سابقه‌ای در اونجا دارن، نقش‌هایی داشتن و شخصیت ارزشمندی رو از مجموعه این فضائل در واقع شکل دادن. همیشه هم در همه جا محترم بودن و خدماتشون خدمات ارزندی بود.
خیلی ممنون. بخش قابل توجهی از خدمات فرهنگی آقای دکتر محقق هم قابل گفتگو هست. به هر حال حضور ایشان در دانشگاه تهران، حضور ایشان در مؤسسه در انجمن مفاخر، دفتر مکگیل، همینطور دفتر تاریخ اسلام و همینطور دارالمعارف‌های مختلف، دارالمعارف تشیع، این فعالیت‌های ایشون رو حضرت عالی به هر حال این حجم کار آقای دکتر محقق رو اون هم با این سن و سال و اینها چطور حضرت عالی دربارش؟
خب ایشون عرض می‌کنم از سال‌های بسیار دور، قبل از سال‌های 50، یعنی بیش از نیم قرن ایشون این زمینه ها خدمت داشتن و بله خیلی بیشتر، شد مثلا 6-7 دهه واقعا ایشون خدمات علمی داشتن، هر جا بوده منشأ آثار خوبی بودن ایشون و همونطور که شما فرمودید چه در داخل چه در خارج، در مکیل، در مالزی، در هر جا از کنم طرح های خوبی داشتن، کنفرانس ها و سمینار های خوبی رو ارائه میکردن. مخصوصا حالا چون یادآوری کردید انجمن آثار مفاخر، اونم ایشون خیلی نقش ارزشمندی رو ایفا کردن، سالهای عهده‌دار ریاست این انجمن بودن، برنامه های بزرگ داشته دانشمندان رو اونجا برگزار میکردن، برای هر کدوم در کنار برنامه ها زندگی نامه منتشر میکردن، مجموعا کارهای ارزشمندی میکردن و همونجا باز منشأ نشر بسیاری از منابع اصیل و ارزشمند فقهی کلامی بودن. حالا قبل از ایشون واقعا من دقیق یادم نمیاد که چه کسی عهده‌دار مسئولیت انجمن مفاخر بود و یادم نمیاد که چه فعالیت هایی داشتن، اما در دوره ایشون فعالیت ها بسیار چشمگیر و ارزشمند بود در همه زمینه ها، چه در بزرگداشت های هر ماهی که برگزار میکردن و چه در آثار تحقیقاتی و انتشاراتی که داشتن، بسیار کارهای ارزشمندی بود. شاید بیش از همه اینجا درخشیدن آقای دکتر محقق، به خاطر اینکه مسئولیتش هم با خودشون بود، طرح ها و برنامه ها توسط خودشون تنظیم میشد، در جاهای دیگه حالا مسئولین برنامه‌ریزی میکردن. ایشون یادم میاد که بارها شنیدم در کتابخانه ملی قبل از انقلاب سمت از مدیریت بخش خطی رو داشتن، اما مدیریت یه بخشی بوده، مدیر کتابخانه ملی رئیس کتابخانه ملی کسی دیگری بوده و در هر جای دیگه هم همینطور بوده. با این حال بسیار ایشون میدرخشیدن، مخصوصا میخوام بگم در انجمن مفاخر که کل مسئولیت به عهده ایشون بود تا چند سال گذشته، از ریاست و برنامه ریزی و اجرا و اینها همه نشون میداد که کارهای ارزشمندی داره انجام میشه و به یمن وجود ایشون کارهای برجسته ای انجام شد.
خیلی ممنون جناب اپری، واقعا استفاده کردیم، لطف کردید، برای آیین گرامی داشت استاد مهدی محقق شرکت کردید. حضرت عالی برای سخن پایانی اگر که خطاب به جناب دکتر محقق و همینطور شنوندگان ما نکته ای هست در خدمتتون هست.
من هم به ایشون عرض میکنم که امیدواریم سالهای سال نور وجودشون بر فضای فرهنگی و علمی جامعه ما تابش داشته باشه و هم به عزیزانمون محققان، دانشمندان، اساتید، صاحب نظران و عموم ملتمون تأکید میکنم که قدردان مقام علم و دانش، عالمان و دانشمندان، فضلا و بزرگانی مانند جناب دکتر محقق رو بشناسن و بدانند که از ارکان مهم فضل و دانش و فضیلت در جامعهمون چنین افرادی هستند و باید قدرشون دانسته.
فیروز آبادی ما رفتیم بزرگداشت براش گرفتیم که وقتی کتاب قاموس رو نوشت رفت پیش عرب ها گفت خذوا لسانکم من ید رجل اعجمی، اونا ما میگن اعجمی یا اعجم، او میگه چی؟ کتاب قاموس رو وقتی نوشت برد اونجا گفت خذوا لسانکم من ید رجل اعجمی، زبان خودتون از یه آدم که شما میگین بی زبان هست یاد بگیرید. خب این همه دانشمندان در علوم مختلف ما داشتیم، سعدالدین تفرازانی صاحب کتاب متول یا نمیدونم دانشمندان دیگر، یه زمانی محافظ داشتیم، سعدی داشتیم، مولانا داشتیم، ابن سینا داشتیم، فارابی داشتیم، شیخ شهاب‌الدین سهروردی داشتیم. درسته که ما که این همه صاحب فرهنگ بدیم بگه ما مثل نیجریه هستیم، گمبیا هستیم که هیچی نداشتن، بالاخره باید این رو به نسل جوان تفهیم کرد. ما با نمیدونم نیجریه فرق داشتیم، با سودان فرق داشتیم.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه باهم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان و چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگی، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سر که بیش از خودت بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم، اگر هر چی دیدم که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.